با درود به شما همراهان عزیز تلویزیون به پیش. با یکی دیگر از برنامه این تلویزیون در بامداد جمعه 21 فوریه 2025 برابر با 3 اسفند 1403 با ما همراه باشید. در برنامه امشب به صدور مجدد حکم اعدام برای شریفه محمدی فعال کارگری، قتل امیر محمد خالقی دانشجوی دانشگاه تهران و اعتراضات دانشجوی در سطح این دانشگاه ها، همچنین برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ و به راه حل ترامپ در مسئله غزه و همچنین اوضاع ایران مثل سخنرانی اخیر خامنه‌ای در گفتگو با رضا مقدم می‌پردازیم. نشستگان و معلمان به مبارزات خود ادامه می‌دهم. هر روز شهرهای ایران شاهد ده‌ها اعتصاب کارگری و تجمع و تظاهرات بازنشستگان و معلمان است. اعتراضات کارگری گسترده اما بدون ارتباط و هماهنگی با هم در جریان است. بازنشستگان و معلمان سازمان یافته ترین بخش این اعتراضات هستند. اخراج های وسیع فعالین اعتراضات معلمان و گسترش دستگیری ها و اعدام ها نتوانسته جنبش های اعتراضی مختلف را متوقف کنند. و هر روز بیش از پیش از قدرت بازدارندگی دستگیری و شکنجه و اعدام کاسته می شود. دیگر دستگیری نه تنها ترس و وحشت ایجاد نمی کند، بلکه زندانیان سیاسی یک پای اعتراضات و مبارزات هستند. که یکی از مهمترین آنها کارزار سه‌شنبه ها علیه مجازات اعدام است. در 56مین هفته کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام، زندان دیزل‌آباد کرمانشاه به عنوان 36مین زندان به این کارزار پیوست. در بخشی از این بیانیه آمده اعضای کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام، جان باختن دانشجوی دانشگاه تهران امیر محمد خالقی که مظلومانه و به شکلی بسیار مشکوک به خرج رسید را به خانواده او، دانشجویان و مردم ایران تسلیت می‌گویند. این کارزار حکومت را مسئول این حادثه می‌داند و ضمن حمایت از اعتراضات به حق دانشجویان این دانشگاه، سایر دانشگاه‌ها را به همراهی و همبستگی با دانشجویان تهران دعوت می‌کند. حکومت اعدامی با ماشین کشتار و سرکوب خود بی‌وقفه در حال ادامه جنایت است. تنها در بهمن ماه دست کم 62 تن را اعدام کرده که 2 تن از آنان زنان بودند. در هفته گذشته حکم اعدام زندانی سیاسی شریفه محمدی که پیشتر توسط دیوان عالی کشور نقض شده بود، مجدداً توسط بیدادگاه همعرض انقلاب رشت تایید شد. در این هفته شریفه محمدی مجدداً به اعدام محکوم شد. زندگی شریفه محمدی به دست یک پدر و پسر آدمکش در لباس قاضی افتاده است. شریفه محمدی یک فعال کارگری و عضو سابق کمیته هماهنگی را در یک بیدادگاه به اعدام محکوم کردند. یک دادگاه بالاتر این حکم را رد کرد و خواستار بررسی مجدد پرونده شد. اما پرونده را به پسرش دادند و وی هم راه پدر را دنبال کرد و شریفه را مجدداً به اعدام محکوم کرد و مانند دور قبل اعتراضات تشکل‌ها و افراد گسترده‌ای را برانگیخت. در همین رابطه اطلاعی کمپین دفاع از شریفه محمدی رو در اینجا براتون قرائت میکنم. تایید حکم اعدام شریفه محمدی و تداوم سرکوب حکومتی. سیاست سرکوب و ارعاب رژیم با صدور مجدد حکم اعدام برای شریفه محمدی فعال کارگری خوشنام ادامه دارد. این حکم در بهمن ماه همزمان با تولد پسر 13 ساله شریفه به رویت وکلای او رسید. سرکوب و صدور احکام اعدام انتقام حاکمیت از فعالین سیاسی، اجتماعی و مردم معترض است. حکم اعدام شریفه محمدی تنها یک نمونه از موج سرکوب هاست. در کنار او پخشان عزیزی و وریشه مرادی و ده‌ها فعال سیاسی اجتماعی دیگر نیز با خطر اعدام مواجهند. اما این سیاست سرکوب مردم را از مبارزه باز نمی‌دارد. اعتراضات خیابانی، اعتصاب‌های کارگری، زنان، بازنشستگان، پرستاران و دانشجویان هر روز در نقاط مختلف کشور تنین انداز است. در دور اول صدور حکم اعدام شریفه محمدی، اعتراضات گسترده موجب شد تا دیوان عالی کشور رأی به نقض آن دهد. این بار نیز در برابر حکم مجدد با اعتراضات قاطع‌تری روبرو خواهند شد. چنین احکامی باید برای همیشه متوقف شوند. حکم اعدام شریفه محمدی به عنوان یک فعال علنی کارگری و زنان نمادی است از دشمنی آشکار حکومت با جنبش زن زندگی آزادی و تشکل‌یابی. این حکم به طور آشکار با هدف خاموش کردن صدای فعالین صنفی و مدنی صادر شده است. راه مقابله با این سرکوب از اکسیون‌های اعتراضی گرفته تا همراهی با خانواده‌های محکومان به اعدام، صدور بیانیه و جلب توجه فعالین و نهادهای حقوق بشری و بین‌المللی و گسترش همبستگی ماست. و هر اعتراضی می‌تواند گامی در مسیر لغو این احکام ظالمانه باشد. تنها با اتحاد گسترده جنبش‌های اجتماعی می‌توان بساط اعدام، سرکوب و ارعاب را برچید و آینده مبتنی بر آزادی و عدالت را رقم زد. از تمام نهادها، سازمانها و مردم آزادی‌خواه در سراسر جهان می‌خواهیم که در برابر این جنایات حکومتی یک صدا و متحد شوند. ما به عنوان کمپین دفاع از شریفه محمدی نمیتوانیم خشم خود را از تایید مجدد این حکم سراسر غلط و مغرضانه پنهان کنیم و اعلام میکنیم که نه تنها ناامید نشده و ساکت نمی‌نشینیم، بلکه با انرژی مضاعف این مسیر را ادامه خواهیم داد. به قول محمود صالحی، مؤسس و عضو سابق کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، ما بیشماریم و تمام قد در مقابل این بیشرمی قضایی و تاریخی خواهیم ایستاد. کمپین دفاع از شریفه محمدی. در ادامه حمایت ها از این کمپین، پیام محمود صالحی رو هم در اینجا قرائت میکنیم. محمود صالحی فعال سرشناس کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، در واکنش به صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی، از تمامی اعضای مستعفی کمیته هماهنگی و فعالان کارگری درخواست میکند که در برابر این حکم ظالمانه سکوت نکند. شریفه محمدی که سالها در صفوف ما برای حقوق طبقه کارگر مبارزه کرده، اکنون به دلیل عضویت در کمیته هماهنگی به اعدام محکوم شده است. این حکم تلاشی آشکار برای سرکوب و ارعاب جنبش کارگری است و نباید اجازه دهیم که چنین جنایاتی به نام قانون اجرا شود. محمود صالحی در صفحه اینستاگرامی خود نوشت: اگر قرار است که شریفه محمدی را به اتهام عضویت در کمیته هماهنگی محکوم به اعدام کنند، ما باید در هر کجای جهان که هستیم یک صدا و منسجم علیه این احکام ناعادلانه ایستاده و با تمام نیرو و شعار نه به اعدام را عملا و حضوری در خیابان‌های محل سکونت خود فریاد بزنیم. ما باید در هر نقطه از جهان که هستیم متحد و یک صدا علیه این حکم ناعادلانه بیستیم و اجازه ندهیم که این سرکوب سیستماتیک ادامه پیدا کند. خب رفیق رضا، به عنوان سوال اول می‌خواستم مطرح کنم. ورود ترامپ به کاخ سفید و اقداماتش مستقیما اروپا، جنگ اوکراین و سرنوشت غزه و اوضاع کل خاورمیانه و رژیم اسلامی رو تحت تاثیر قرار داده. به گونه‌ای که بحث در مورد هر یک از این موضوعات مستقیما پای سیاست‌های ترامپ را به میان می‌آورد. از اروپا شروع کنیم. اتحاد اروپا و آمریکا پس از جنگ دوم و برای نزدیک به 80 سال تأثیرات اساسی بر اقتصاد و سیاست جهان داشته. این اتحاد ظرف همین مدت کوتاه رئیس جمهور شدن ترامپ ضربات اساسی خورده. علت این چیه و آیا قابل ترمیم هست یا نه؟
با درود به بینندگان تلویزیون بپیش. ببینید، قبل از اینکه به طور مشخص به سوالتون جواب بدم، بعد یه نکته رو بگم. همینجور که الان گفتید، چنان اخبار متحولی هست در مورد جنگ اوکراین، رابطه آمریکا و اروپا، رابطه جمهوری اسلامی با آمریکا، مسئله اتمی شدنش، و سرنوشت غزه و همه اینا همزمان داره مطرح میشه. و اگر ما اینا رو تو اون بستر اصلیش نبینیم و نبینیم این تو چه روندی داره انجام میشه و داره به چه چیزی شکل میده، طبعا نمیتونیم ربط اینا رو به هم بدونیم و بعد بتونیم تا اونجایی که به نیروی سیاسی برمیگرده ببینیم چه کارهایی انجام میشه و اینها چه امکاناتی رو فراهم میاره واسه جنبش کارگری و سوسیالیستا و یا چه امکاناتی رو ازشون میگیره، چه محدودیتی رو ازشون به وجود میاره و یا چه راهگشایی هایی براشون هست. آنچه که در مورد رابطه اروپا و آمریکا گفتید، در 4 سال اول رسوم شدن ترامپ، یعنی 17 تا 20 هم بود اینجوری، منتها به این شدت نبود، به این دلیل که اینقدر مسائل جهان هات نشده بود. آنچه که داره اتفاق میفته چیه؟ یک، مسئله اصلی رقابت اقتصادی چین و آمریکاست برای اینکه کدوم یک میتونن قدرت اول اقتصادی جهان بشن و اینکه چه تبعاتی خواهد داشت برای جهان، برای اقتصادش، برای سیاستش و برای صفوندی ها و اتحادها و ائتلاف ها و مقابله های گروه های مختلف کشورها و قاره ها و غیره. اون چی که در اتفاق میفته اینه. بنابراین ما الان حتی در ابتدای این تحولات نیستیم، ممکنه شروعش باشه و سالها طول خواهد کشید تا این به سرانجام برسه و آنچه که بهش تمام شدن جهانی قطبی و رسیدن به جهان چند قطبی صورت بگیره. تمام آنچه که در خاورمیانه، در اروپا، در آمریکا و همه اینو داره میگذره، داره این موزل اساسی رو حل میکنه. مسئله اینه که چین بدون هیچ چالش نظامی و سیاسی و یا اقتصادی جدی، به ویژه پس از سقوط اردوگاه و اومدن سازمان تجارت جهانی و اینکه دولت‌ها نباید در اقتصاد شرکت کنن، یه بازارهای وسیع رو در جهان به دست آورد و در عرض نزدیک 3 دهه فاصله‌ش با آمریکا بسیار نزدیک کرد از نظر اقتصادی. کشورهای اروپایی، آلمان، اینا رو همه رو پشت سر گذاشت و رسیده به نزدیکی قدرت آمریکا. بنابراین مطابق تحلیل‌های خود آمریکایی‌ها، اگر چین با همین سرعت رشدش ادامه بده و آمریکا هم با همین سرعتی که الان هست رشدش ادامه بده، چین میاد که مثلا ظرف 10 سال 15 سال از آمریکا گذر کنه. بنابراین آمریکا تلاشش اینه که از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی و از نظر نظامی به هر شکلی که شده مقابله کنه با این حرکت و بتونه موقعیتش رو و موقعیت اقتصادیش رو و موقعیت نظامی و سیاسیش رو در جهان نگه داره. این اون مسئله اصلیه که در کل جهان داره اتفاق میفته و داره حرکت میشه. همه اتفاقات هم اونجا گفتم بعد تو این چارچوب دید. مسئله آنچه که راجبه اتحاد اروپا و آمریکا گفتید، مسئله که این حاصل جنگ جهانی دومه و کمک آمریکا و ورود ارتش آمریکا به اروپا برای شکست آلمان نازی، هیتلر و فاشیستای ایتالیایی بود و این یه اتحادی شکل گرفت که الان نزدیک 80 سال ازش میگذره و اینا یک جهانی رو شکل دادن همراه با جنرال پیروز جنگ جهانی دوم، همراه با اتحاد جماهیر شوروی، که دهه ها مهمترین تأثیرات رو بر فلسفه، هنر، ادبیات، اقتصاد و همه شونات زندگی بشری گذاشتن، حتی ورزش و غیره. این ماجرا تا اونجا که به شوروی اتحاد جماهیر شوروی برمیگشت، دهه 90 قبل، قرن قبل، از صحنه خارج شد به عنوان، یعنی به عنوان یه جریان قدرتمند که میتونه تأثیرات داشته باشه در جهان و یکی از پای قدرت باشه. لیبرال دموکراسی پیروز این ماجرا شد و ظرف 3 دهه سیستم سرمایه‌داری دوباره به بحران خورد و الانی که ما داریم این دوره رو سعی میکنیم، رقابت چند ده ساله آمریکا و چین، حالا بحران اقتصادی جهانی هم بهش اضافه شده، مسئله غزه هم بهش اضافه شده، جنگ اوکراین هم بهش اضافه شده و مسئله اتمی ایران و تصمیم مردم ایران برای عبور و سرنگون کردن جمهوری اسلامی هم بهش اضافه شده. همه اینها داره اضافه شده به اون موضوع اصلی که جهان داشت به سمتش میرفت. اینا این پیچیدگی ها رو به وجود آورده. بنابراین همونجور که میدونید، بالاخره اوباما تو سال 2012 طرحی آوردن و گفتن حریف اصلی آمریکا چینه و تلاش کردن قدرتشون رو و تمرکزشون رو در بقیه جاهای جهان کم کنن و تمرکز رو کنن رو چین. اگر یادتون باشه در همین برنامه تلویزیون به پیش چندین بار ما حداقل این سوال مطرح کردیم، اگر در دهه اول دهه 70 قرن قبل آمریکایی‌ها نزدیک شدن به چین برای جدا کردن این دوتا از هم و تمرکز روی روسیه اتحاد جمهوری شوروی، و با طرح اوباما چرا الان برعکس انجام نمیشه؟ چرا آمریکایی‌ها نمیرن نزدیک باشن به روسیه برای تمرکز رو چین و از این نظر خودشون رو رها کنن از همه آنچه که در بقیه جهان میگذره؟ بلکه یادتون باشه دوباره اینو مطرح کردیم که آنچه که بایدن داره مطرح میکنه درست مقابل طرح اوباما تو سال 2012 است، یعنی درگیر جنگ با اوکراین شدن و درگیر مسئله فلسطین و کشتار مردم غزه شدن در همکاری و حمایت از دولت اسرائیل. بنابراین به نظر میاد یه نشونه هایی از این هست که آمریکا داره اتحادش رو با اروپا تا حدی به هم میزنه، که بعد دید حالا به چه شکل میاد، و داره نزدیک میشه به روسیه برای جدا کردن روسیه به عنوان یکی از متحدین اصلی چین، برای اینکه بتونن تمرکز کنن و همه نیروشو بزنن رو مقابله با چین. به نظر میاد این اتفاق داره میفته، منتها تو سطح کلی. منتها الان آنچه که هست مسئله بسیار عدیده ای مطرحه. به عنوان مثال اروپای لیبرال دموکراسی همونجور که تو تقریبا نزدیک 4 سال ما در بیانیه کنفرانسون داریم میگیم، داره تضعیف میشه به نفع یک راست افراطی. الان خودت اختلاف و یا شکافی که بین آمریکا و اروپا هست فرق داره با آنچه که در دوره قبل ریاست جمهوری ترامپ بود، بلکه الان راست افراطی که مسلط شده بر آمریکا علیه لیبرال دموکراسی در اروپاست و خودشو متحد راست افراطی در اروپا میدونه. بنابراین این شکاف بین آمریکا و اروپا نیست، بلکه شکاف بین اتحاد راست افراطی در اروپا و آمریکاست علیه لیبرال دموکراسی که هنوز قدرت بزرگی رو در اروپا دارن و هنوز هم در تمام کشورها، از جمله در جایی که این راست افراطی خیلی قویه در فرانسه و یا در آلمان و یا در خیلی از کشورها، وقتی که احزاب سنتی به اصطلاح قدیمی اروپا این کشور رو با هم متحد میشن، اکثریت دارن نسبت به راست افراطی. بنابراین شکاف اروپا و آمریکا الان تو چارچوب مقابله راست افراطی در آمریکا و در اروپاست علیه لیبرال دموکراسیه حاکم بر اروپا و این داره تضعیف میشه و تضعیف شدنش طبعا میاد که مسائل زیادی رو از نظر سیاسی، اقتصادی، فلسفی در اروپا و در کل جهان باقی بذاره، برای اینکه این جریانی بودن که برای صده ها بزرگترین جریانی بودن که میتونستن نگاه خودشونو به کل سیاست، اقتصاد و زندگی بشری به صلاح تعریف کنن و تشریح کنن واسه کل جهان. این مسئله‌ای که داره الان اتفاق میفته.
دو هفته جاری شاهد اون بودیم که نمایندگان امریکا و روسیه تو عربستان با هم دیدار کردن و قرار شده که مذاکراتشون رو تو سطوح دیگری هم ادامه بدن تا شرایط دیدار ترامپ و پوتین آماده بشه. این مذاکرات بدون اروپا و اوکراین انجام شد. آیا اروپا و اوکراین نتیجه مذاکرات رو میپذیرن؟
پاسخ به این سوال خیلی دشواره، برای اینکه اروپایی‌ها دارن تلاش میکنن نپذیرن و اوکراین هم داره تلاش میکنه نپذیره و صریحا گفتن توافقی که خودشون درش دخیل نباشن و موافقش نباشن رو نخواهن پذیرفت. ولی مسئله اینه که به نظر میاد آمریکایی‌ها دارن با روسیه به توافق میرسن و خود جنگ اوکراین یه بخش کوچیکی از اون توافق بزرگیه که آمریکا و روسیه دارن به هم میرسن، یا حداقل آمریکا تلاش میکنه برسن تا اون جدایی که تو صحبت قبلیم گفتم صورت بگیره، یعنی بتونن روسیه رو جدا کنن از بلوک آنچه که بشکنن جنوب جهانی و چین. این که موفق میشن یا نه، اینم باز یک مسئله بازیه. ولی تا الان معلومه که آمریکایی‌ها به اندازه تقریبا هر چی که روسیه می‌خواست رو بهش دادن. آنچه که از گفتگوها درس کرده بیرون، میگن روسیه گفته اون مناطقی رو که به اصطلاح روس زبانه رو میخواد، اونا باید ملحق بشن به روسیه، از اوکراین جدا بشن. بعضی مناطق رو 100% رو با جنگ گرفته و اون مناطقی هم که هنوز کاملا نگرفته و در حال جنگن که بگیرن، اونها هم اوکراین باید تقدیم روسیه کنه و از اون مناطق عقب بشینه. دارن گفتن که هیچ به صلاح روسا باز گفتن که نمیپذیرن اوکراین وارد ناتو بشه و باز گفتن حاضر نیستن هیچ کشور عضو ناتو تحت هر نامی بخواد نیروی نظامی داشته باشه توی اوکراین، حالا تحت نام نیروهای حافظ صلح و غیره. به نظر میاد که روسیه داره بیشترین تلاشش رو میکنه تا یک پیروزی حداکثری به دست بیاره تا اونجا که به جنگ اوکراین برمیگرده. تمام سوال اینه که آمریکایی‌ها از روسیه چی میخوان؟ آیا روسیه حاضر اونچه که آمریکایی میخواد بهشون بده یا نه؟ به هر حال این دور همونچه گفتید این مذاکرات تموم شده، دو طرف از راضی بودن از اونچه که اتفاق افتاده و قرار شده هیئت‌های دیگه‌ای تلاش کنن شرایط رو از نظر سیاسی همه چی آماده کنن تا در اواخر ماه آوریل ترامپ و پوتین بتونن در عربستان سعودی با هم دیدار کنن که ممکنه اون توافق بزرگ اونجا انجام بشه که به نظر میاد خود مسئله اوکراین یه بخش کوچیکی از آن توافق بزرگی بشه که این دو نفر دارن انجام میدن. به هر حال آنچه که دیدید خود آمریکایی هم پنهان نمیکنن که دارن تلاش میکنن یه روسیه ای که از نظر سیاسی منزوی بود و زیاد زیر تحریم های بسیاری بود و بالا کشیدن و به عنوان قدرت بزرگ هم سطح خودشون دارن باهاش مذاکره میکنن و این تقریبا یه پیروزی بزرگی واسه روسیه و پوتین. و همون چی گفتم بعد ببینیم بهایی که آمریکایی‌ها میخوان از روسیه و آنچه که آمریکایی میخوان از روسیه در قبال همین چیزا اونا چیه. باید دید که چه چیزهایی درز میکنه از این مذاکرات و بعداً تا این چند ماه و تو به حال به شکل نهایش در ماه نوامبر در ماه آوریل که ترامپ و پوتین هم دیگر میبینن به چه توافقاتی میرسن تا به چه روشنشتر راجبش آنچه که روسیه به آمریکا داده رو راجبش صحبت کرد.
البته که لازم یادآور بشم در صورتی که این توافق اون چیزی که شما مطرح کردین اتفاق بیفته یکی از بازنده‌هاش احتمالا در درجه اول همون ایران خواهد بود، اگر توی این معادله به اصطلاح امریکا و روسیه با هم به توافقی برسن. و از طرف دیگه میره به این که به اون سمتی که اصلا اروپا هم همونجور که هم زلنسکی و هم توی اتحادیه اروپا هم این دفعه جلسه بود این که خودشون یه به اصطلاح یه بلوک جدیدی رو ایجاد کنن بدون حضور امریکا، یعنی اتحادیه اروپا خودش یه ارتشی رو به اصطلاح سازماندهی کنه، حالا اینکه تا در چه حد و اندازه، ولی این صحبتایی که هست.
ببینید این قطعیه که بالاخره اروپایی‌ها باید هر چه بیشتر بتونن نظر نظامی و غیره از منافع خودشون بتونن دفاع کنن و آمریکا به عنوان بزرگترین قدرت نظامی دنیا داره میره تا منافع دیگه رو دنبال کنه. از این نظر خود جنگ اوکراین باعث شد خیلی از کشورهای اروپایی بودجه‌های نظامیشون رو افزایش بدن و تولید سلاحاشون رو افزایش بدن، سلاح بیشتری بخرن و این روند داره میره این که اروپا بتونه از نظر نظامی هرچی بتونه رو پای خودش وایسه و از خودش دفاع کنه. این روندیه که داره انجام میشه. منتها باید ببینیم این چقدر هزینه داره و باعث چه شکافهایی میشه بین اروپا و آمریکا. همونجوری که میدونید بالاخره در مورد لیبرال دموکراسی در اروپا صحبت کردیم. این لیبرال دموکراسی بیشتر قدیمیه و مسلطه در غرب اروپا. آنچه که در شرق اروپا شاهدش هستیم خیلی جریانات دستراسی هستن و لیبرال دموکراسی جدید اونجا و تلاش کرده اروپای غربی اونا رو اونجا ببره ولی نتونسته و خیلی از اونا الان طرفدار روسیان و جهت دستراسی توشون قویان. اون 27 کشور اتحادیه اروپا هم میشه گفت الان تا اونجا که به ساختاری که اینا رو با هم متحد کرده به عنوان لیبرال دموکراسی دوچار موزلن. شرق اروپا دارن جدا میشن از این ماجرا تا اونجا که به این دستگاهی که داره اونا رو متحد نگر میداره از هر نظر توی اتحاد و از اون طرف هم راست داره در کشور اصلی اتحادی اروپا مثل فرانسه و آلمان قوی میشه. این موقعیتی هست، بنابراین باید دید آیا لیبرال دموکراسی هنوز با وجود تضعیف شده هنوز اون قابلیت داره که بتونه تو چارچوب دستگاه نظری سیاسی تحلیلیش و دیدگاهش نسبت به جهان، اقتصاد و غیره بتونه اتحادیه اروپا رو نگه داره متحد و یا این شکافت ها باعث میشه ضرباتی به خود اتحادیه اروپا زده بشه به عنوان این که ازش جدا بشن، نه به اون دلیلی که مثلا انگلستان جدا شد، به دلایل دیگه ای که ضعف و یا شکست لیبرال دموکراسی خواهد. از این نظر خود آینده اروپا زیر سواله و باید با جدیتی بیشتری تلاش کنن تا همین اتحاد رو نگه دارن با هم. از یه طرف در غرب اروپا روسیه رو دشمن خودشون میدونن و در شرق اروپا که باز عضو اتحادیه اروپا هستن و یک بخشی از اون 27 کشور هستن خواهان رابطه با روسیه هستن، خواهان رفع تحریم از روسیه هستن و خواهان استفاده از انرژی روسیه هستن و میخوان یه مناسبت عادی داشته باشن با روسیه. بنابراین هر دوی اینا از ارزش‌های متفاوتی بیرون میاد که تا اونچه به غرب اروپا برمیگرده ارزش‌های لیبرال دموکراسی هست که تعیین میکنه چه رفتاری داشته باشن با دولت روسیه و آنچه که در شرق اروپا میگذاره و ارزشهایی که اونجا حاکمه دوباره تعیین میکنه چه رابطه‌ای داشته باشن با روسیه. خود اینا مسائل جدی رو واسه اروپا مطرح کرده و متحد شدن و از نظر نظامی رو پای خود وایستادن برای دفاع از خودم دوباره تو چارچوب این شکافاست. برای من همیشه گفتم ما در آغاز یک روند تغییر در کل جهان هستیم که میاد دست کشورها و دولتها و قاره‌ها و اتحادها رو دستخوش تغییرات جدی کنه و باید منتظر بود دید. تنها چیزی که میشه گفت این که در این شرایط حساس این سوسیالیست ها هستن که اون قدرت کافی رو ندارن برای تاثیرگذاری بر حوادث، برای تغییر سمت و سوی حوادث. البته هست اینجا اونجا احزاب و یا جنرات سوسیالیستی در اروپا حالا داریم صحبت میکنیم قوی شدن و یا دارن قوی تر میشن در این شکاف اصلی مقابله با راست افراطی، ولی هنوز تا اونجایی که اینا بتونن اونقدر قدرت بگیرن که بتونن سمت و سوی حوادث رو تغییر بدن به نفع مردم زحمتکش و کارگرها هنوز فاصله داریم.
نظر به شب تار ما کنی، ای واعظان نظر به شب تار ما کنی، این چند تار موی رها را رها کنی، این چند تار موی رها را رها کنی. کاش می شد یاوه های نابجا ممنوع بود، ذهن بسته جای گیسوی رها ممنوع بود، زخم ما پنهان و جای مهر شیخان آشکار، کاش می شد جای حرف حق ریا ممنوع بود، کاش دست خالی و شرمندگی یک پدر، کاش فقر و کودک کار و گدا ممنوع بود، جای رقص و نغمه و پیراهن خوش رنگ، کاش نوحه و غمنامه و رخت عزا ممنوع بود، کاش جای تیر شادی در پی ما می دوید، بازی وحشت برای نسل ما ممنوع بود، بازی وحشت برای نسل ما ممنوع بود. ترس از صدای فرق وطن را گرفته است، گرفته است، شود بدل می شود به خاک. کاخی که روی گرده مردم بنا کنی، کاخی که روی گرده مردم بنا کنی. ای واعظان نظر به شب تار ما کنی، ای واعظان نظر به شب تار ما کنی. این چند تار موی رها را رها کنی، این چند تار موی رها را رها کنی.
آتش‌بس در غزه و تبادل زندانی همچنان ادامه داره. برای آینده غزه طرح ترامپ این بوده که کوچ اجباری مردم غزه رو به کشورهای اردن و مصر بدون حق بازگشت و بازسازی غزه باشه. گفته میشه که مصر و عربستان به دنبال یک طرحی برای آینده غزه هستن. آیا اصلا این افکار مالیخویی ترامپ به عبارتی طرحش واقعا موفق میشه؟
در یک صورت موفق میشه اگر غزه آمریکا باشه و فلسطینی هم سرخپوستا باشن. طرحی که ترامپ داده همون طرحی که آمریکایی‌ها پیاده کردن علیه سرخپوستا. زمیناشون ازشون گرفتن، از مناطقی که زندگی میکردن آوارشون کردن، کوچشون دادن، قتل عامشون کردن و غیره. برای تاریخ آمریکا همه میدونن ازش که چه بلایی سر سرخپوستا آورده به عنوان مردم بومی اونجا. ولی غزه آمریکا نیست، مردم فلسطین هم سرخپوستا نیستن که آمریکا بتونه اونا رو کوچ بده اجباری ور اونور و بعد اونجا رو صاحب بشه و دیگه نمیتونن برگردن اونجا بگه نه نه اینجا آمریکا نیست و مردم فلسطین هم سرخپوستا نیستن. کلن این تر مدافعی حتی تو اروپا هم نداره، این تر حتی مدافعی در خود آمریکا هم نداره، در میون هیئت حاکمه آمریکا. فقط یه بخش کوچیکی از هیئت حاکمه آمریکا که الان به حال دور و بر ترامپ این تر رو قبول دارن. عملی تر نیست، برای اینکه در وهله اول خود مردم غزه حاضر نیستن از اونجا کوچ کنن و حاضر نیست از اونجا برن داوطلبانه. بنابراین ترامپ بعد بیاد بگه وقتی با مخالفت مردم روبرو میشه که نمیخوان اونجا رو ترک کنن، میخواد چیکار کنه؟ بمبارانشون کنه؟ بیشتر از این که اسرائیل مردم غزه رو کشته با سلاحهای آمریکایی و با کمک آمریکا، حالا خود آمریکا رسما میخواد مردم غزه رو بکشه و از بین ببره؟ این سوال اساسیه. بنابراین آمریکا این امکانات نداره. حداقل ادعای ترامپ تا الان اینه که نمیخواد این کارو بکنه و همونجوری که گفتید اردن و مصر حاضر نشدن قبول کنن طرح آمریکا رو که سهمی داشته باشن در اسکان فلسطینیا در مصر و اردن، اونجوری که ترامپ گفته بود. رئیس جمهور مصر که اصلا حاضر نشده در آمریکا چه راجع به این تر باش صحبت کنن. پادشاه اردن هم که رفت وقتی جلسه تموم شد بیرون گفتش که اینا رو قبول نداره و پشتش طرحی نیست که بخواد مردم غزه رو اجبارا کوچ بدن و اونم حاضر نیستن اونا رو بپذیرن در اردن. بنابراین الان بحث طرحی که گفتید راجع به مصر مطرحه، اصلش اینه که مردم غزه هیچ جا کوش داده نمیشن و این آنچه که تا الان ازش مشخصاتی که بیرون اومده و طی چند مرحله غزه ساخته خواهد شد. مسئله اصلی اینه که پولشی که میده، یعنی آمریکایی‌ها به کمک اسرائیل اونجا نابود کردن و آیا خودشون باید پولشو بدن و یا دیگران باید بیان پول بازسازی غزه رو بدن، مثل سابق که اسرائیل اونجا رو بمباران میکرد، کشورهای دیگه میومدن اونجا رو میساختن. مثلا یادتونه یکی از بیمارستانهایی که اندونزی اونجا ساخته بود و بارها به از اسرائیل خواستن اونجا رو بمباران نکنن، بالاخره اون بیمارستان بمردن. اونجا بیمارستان ساختن، کمک های عمومی کردن به مردم غزه و اسرائیل اومده اون رو نابود کرده. آیا دوباره کشورهایی که قبلا دخیل بودن تو بازسازی غزه میان اونجا رو میسازن تا دوباره اسرائیل اونجا رو بمباران کنه حالا توی پیچ بعدی؟ این هم یکی از جزء سوالاتشه. ولی اون چه که قطعیه اینه که تو طرح مصر مردم غزه کوچ نمی کنن و اونجا میمونن و بازسازی انجام میشه. مسئله مهمتر که همیشه مورد بحث هم بوده اینه که کی حاکم میشه اونجا. میدونید که اخیراً حماس گفته که نمیخواد نقشی داشته باشه در شکل دادن به حاکمیت در آینده غزه، و قبلاً هم که محمود عباس گفته بود ما حاضر نیستیم به دنبال تانکای اسرائیل بریم اونجا و اونجا به صورت دولت تشکیل بدیم یا بخوام مسئول بشیم. بحث اینه که اون این توی در این دوره بازسازی و یا کلن توی دوره‌ای که بعداً میخوان حالا انتخابات بزنن یا دولت تشکیل بدن توی غزه، که این چه نقشی داره تو کل طرح دو دولت، فعلا اینجوریه که یه راه حل موقتی هست برای اداره غزه تو این دوره بازسازی تا بعد ببینن کل ماجرا چی میشه. کل ماجرا چی میشه به این معنیه که هیچ وقت مسئله سرنوشت مردم فلسطین در تقابل مستقیم با اسرائیل تعیین نشده. همیشه قدرت‌های جهانی، قدرت‌های محلی دخیل بودن در چگونگی تعیین سرنوشت مردم فلسطین، هم در چگونگی شکلی اسرائیل که قدرت‌های اروپایی اساسا انگلستان کمک کردن، و چه بعد از همه مسئله که پیش اومد کشورهای مسلمان و عربی نقش داشتن، جهان دو قطبی، بلوک شوروی نقش داشت، چینی ها نقش داشتن در کمک به مردم فلسطین، و تو دوره تک قطبی دیدیم و الان داریم میریم به سمت یه جهان چند قطبی. باید ببینیم خود مسئله فلسطین تو توازن قوای منطقه‌ای و جهانی چطور میتونه به خواستاش برسه و اینا میتونن چه کمکی بهش بکنن که خود غزه توی چارچوبی تو مسئله دو دولت ممکن حل بشه.
خب بپردازیم به اوضاع ایران. جامعه ایران در حال حاضر در حال انفجاره و رژیم اسلامی دستگیری و شکنجه و اعدام رو تشدید کرده. توی این هفته اعتراضات دهدشت رو داشتیم که به شدت سرکوب شد. همچنین قتل امیر محمد خالقی دانشجوی دانشگاه تهران هم داشتیم که رژیم در کنار فرستادن نیروهای لباس شخصی برای سرکوب اعتراضات دانشجویان برخورد متفاوت دیگه هم کرد، مثل عذرخواهی رسمی وزیر آموزش عالی و برکناری رئیس حراست. دلیل این برخورد متفاوت در چی میدونید؟
ببینید این رفتاری که الان ما داریم میبینیم در مورد کشته شدن خالقی دانشجوی دانشگاه تهران نشون میده که قدرت خیابون چیه و قدرت صندوق رای چیه. آنچه که در اتفاق میفته در اینی که دانشجو رو سرکوب کردن و دستگیر کردن، ولی همونجور که شما گفتید عذرخواهی برکناری مسئول حراست، این فقط تحت تاثیر جنبش انقلابی 401 و نشون میده خیابون چطور تاثیر گذاشته رو جمهوری اسلامی برای نوع رفتارش با اعتراضات دانشجویی و به طور مشخصی. در سطح کلی اینجوریه که جمهوری اسلامی هم همون تحلیلی داره که نیروهای اپوزیسیون دارن، که جامعه ایران در حال انفجاره و منتظر یه جرقه است تا اونو منفجر کنه، و تا اونجا که به جمهوری اسلامی برمیگرده داره تلاش میکنه که هیچ کدوم از این وقایعی که داره اتفاق میفته، نظیر قتل مهسا نتونه اون جرقه‌ای باشه که جامعه رو منفجر کنه. علتی که دارن تلاش میکنن این نوع برخورد تقریبا متفاوت رو نسبت به کشته شدن این دانشجو انجام بدن این مسئله است. میدونید که بالاخره خود قدرت خیابون بود که قانون حجاب اجباری و اون همه اون چیزایی که علیه زنها تصویب کرده بودن مجلس و یه قانون ضد انسانی رو کنار بذارن و مسکوت بذارن، بازم قدرت خیابون بود و ترس از قدرت خیابون بود. الان نگاه کنیم در تقابل با صندوق، قدرت صندوق رأی و قدرت خیابون، پزشکیان از سو صندوق رأی اومده بیرون، قولایی که داده رو یک دونش رو اجرا نکرده. یه قولی داده بود که ممکنه یه سری دانشجوها و استادای اخراجی رو به اصطلاح چه برگردونه به سر کار. میگن یه تعدادی برگشتن ولی ما هیچ آماری نداریم که چند هزار اخراج شدن و چند نفر یا چند ده نفر برگشتن، آماری از این نداریم. ولی آنچه که قول داده بود و مطلقا اجرا نکرده، یعنی نه مذاکره کرده، نه تحریم ها لغو شده، نه سیستم اینترنت رو درست کرده، آنچه که انجام داده اینه که جلوی اجرای قانون حجاب رو گرفته و اونم به دلیل اینکه اگر بخواید اجرا کنید دوباره یه حرکت دیگه ای صورت خواهد گرفت مثل جنبش انقلاب 401. و مقامات جمهوری اسلامی هم قبول کردن تحلیل ها و استدلالات اون رو، گفتن حالا بذاریمش کنار. یعنی تنها کاری که پزشکیان کرده نه به خاطر اینکه از صندوق رأی اومده بیرون، بلکه به خاطر قدرت خیابون بوده که انجام داده. رفتارشون هم نسبت به کشته شدن خالقی همینه. الان میگن رفتن دوباره اون منطقه هم دارن بررسی میکنن که مثلا امتر بشه و غیره، دارن تلاش میکنن همونجوری که خودشون هم گفتن، میگن دستور رئیس جمهورشونه این ماجرا تو چارچوب دانشجوها و دانشجوی بمونه، گسترش پیدا کنه به بقیه شهر و یه حرکت آنجنانی رو راه نندازه. این چیزی رو که ما میتونیم در مورد این اتفاقی که افتاده بگیم. بنابراین خلاصه کنم، این یک دلیل موجه دیگه‌ایه، دلیل محکم دیگه‌ایه بر قدرت خیابون در مقابل بی‌قدرتی صندوق رأی که از دیمای 96 مردم ایران به سمتش رفتن و دارن کنار میذارن صندوق رأی رو و میرن تا به قدرت خودشون مطالباتشون رو بگیرن که نهاییش جمهوری سرنگون کنن.
بعد از مخالفت خامنه‌ای با مذاکره با آمریکا، مقامات سپاه هم وارد یه رجزخونی برای اسرائیل و آمریکا شدن و قدرت نظامی خودشون رو میخوان به رخ بکشن. آیا امکان مذاکره و عقب نشینی رژیم در مقابل امریکا وجود داره تا به توافقهای برسن و احتمالاً تحریم ها کاهش پیدا کنن؟
ببینید، ما توی این برنامه‌های تلویزیون به پیش بارها راجع به برجام و مسئله اتمی و این مذاکرات صحبت کرده. مسئله خیلی ساده است. وقتی که 5 کشور به اضافه 1 با جمهوری اسلامی مذاکره کردن، ختم شد به برجام که در اونجا مفاد و موادی هست که جمهوری اسلامی باید انجام بده که از نظر کشورهای 5 به اضافه 1 رعایت اونا جمهوری اسلامی رو از رسیدن به سلاح‌های اتمی دور میکنه. این چیزی که ما تو برجام میبینیم. برجام داره ماه اکتبر مهلتش منقضی میشه. مستقل از این، آیا آمریکایی که داره میگه نمیپذیره جمهوری اسلامی دسترسی پیدا کنه به بمب اتم و میخواد باش مذاکره کنه، چه تضمینی میخواد، چه خواستهایی داره که قانع بشه که جمهوری اسلامی از این طریق دسترسی به بمب اتمش غیر ممکن میشه؟ آنچه که آمریکایی‌ها میخوان و به نظر میرسه خطوطیشو به جمهوری اسلامی گفتن، اون الان به نظر میاد که جمهوری اسلامی نمیتونه اونو بپذیره. بنابراین تا الان هنوز مذاکرات شروع نشده، واضحه که واسطه‌ها هستن دارن پیغام پسخام میبرن. خود ایلان ماسک با نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل دیدار کرد قبل از اینکه اصلا ترامپ بره به کاخ سفید. بنابراین یه هیئت‌های زیاد و واسطه‌های زیادی هستن دارن تلاش میکنن اینا رو صحبتشون رو به هم رد و بدل کنن. اخیراً که ارسلان سعودی گفته اصلا داوطلبانه میخواد این کار رو بکنه. مسئله جرهینه، آیا جمهوری آمریکا از جمهوری اسلامی چی میخواد تا مطمئن بشه جمهوری اسلامی دسترسی نمیتونه پیدا کنه به سلاح اتمی؟ ممکن جمهوری اسلامی بگه همینا رو اگه بخوایم اجرا کنیم کافیه، مثلا اینکه آمریکایی میپذیرن یا نه. این مسئله کلیدیه. بنابراین اون چی که مثلا قالیباف میگفت به نظر میاد گوشه ای از اون پیغام پسخامایی که به هم دادن، اونا خواهان خل سلاح جمهوری اسلامی، در واقع تسلیم جمهوری اسلامی هن. یه چیزی شبیه لیبی که میگن به هیچ نوعی نباید صنایع هسته‌ای هستن داشته باشه، که این تقریبا تا اونجا که به جمهوری اسلامی ایران برمیگرده قابل اجرا نیست، چون لیبی اونا رو همه رو وارد کرده بود، خریده بود، ولی جمهوری اسلامی در این چند دهه این امکان پیدا کرده که این دانش رو به اصطلاح بومی کرده و متخصصین ایرانی هستن که در این با اینا کار میکنن. این دانش عمومی رو هیچ بمب و بمباران و تحریم و چیزی نمیتونه از ایران و دانشمندا و متخصصینش بگیره، مگر اینکه جمهوری اسلامی مجبور بشه دست از این کارش ورداره در عین اینکه دانشش داره. بنابراین مسئله اینه که آیا جمهوری اسلامی شروط آمریکا رو قبول میکنه و یا نه، و اینکه اینا در دل بحث میرسن به یه شروط سومی که نه شروط فعلی جمهوری اسلامیه و نه شروط فعلی آمریکاست، و این ممکنه بتونه نقطه‌ای باشه برای اینکه مذاکره کنن. واضحه که اوضاع اقتصادی ایران جمهوری اسلامی رو داره به این سمت میرونه که یه کاری بکنه واسه تحریم‌ها، به اضافه مردم ایرانی که مترصد یه فرصتن تا جمهوری اسلامی به زیر بکشن و جمهوری اسلامی هم خودش این خطر رو حس میکنه. بنابراین میدونه فرصت زیادی نداره با این اوضاع اقتصادی که داریم میبینیم. اینا همه مشخصاتیه که جمهوری اسلامی وادار میکنه که یه کاری انجام بده، مگر اینکه مثل همه رژیمایی که بالاخره وقتی سرنگون شدن میرن راجبش مینویسن که اشتباهشون کجا بود، اگر چه کاری میکردن میتونستن با عمرشون ادامه بدن. جمهوری اسلامی هم میره به سراغ اینکه اونچه که حداقل تا موقعی که خامنه‌ای هست اونچه که آمریکا میگه رو نپذیره، بره به سمت ساختن بمب اتم و حمله نظامی به ایران صورت بگیره، و بعد از حمله نظامی دیگه این مثل عذرم داشته باشن که از همه مقررات سازمان ملل، سازمان انرژی اتمی، سازمان ملل بیان بیرون و برن به سمت ساختن بمب، و اون طبعا اوضاع منطقه و تمام تحولاتی که دارن میگذرن رو وارد عرصه دیگه خواهد شد. واضحه که در هیچ کدوم از اینها جمهوری اسلامی ایران مردم ایران رو خودش نداره و مردم ایران به دنبال اینه که از این شکاف ها استفاده کنن و جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن. این موقعیتی که جمهوری اسلامی داره.
توی وقت کوتاه برنامه بخواستم فقط یه اشاره به وضعیت جمهوری اسلامی توی منطقه هم داشته باشیم، توی زمان خیلی کم. منظور
ببینید، آنچه که جمهوری اسلامی تلاش میکرد در منطقه به دست بیاره، قدرتی که در منطقه میخواست به دست بیاره، دو تا اهرم اصلی داشت. آنچه که بهش میگفتن نیروهای نیابتی و رفتنش به سمت ساختن سلاح اتمی، این دو تا رو داشت. برگ دیگه ای نداشت. یعنی جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی چنان قدرتی نبود که نشه از اقتصاد منطقه حذفش کرد. جمهوری اسلامی اصلا دخیل نیست و ادغام نیست در اقتصاد منطقه. به هر حال آنچه که جمهوری اسلامی داشت دستیابی سلاح اتمی و نیروهای نیابتیش بود و الان اونجا که شما گفتید از این نظر به شدت تضعیف شده. قدرت حزب الله به شدت کاهش پیدا کرده. حزب اللهی که مسلط بود بر فرودگاه بیروت و جمهوری اسلامی دستش باز بود که هر کاری که میخواد اونجا انجام بده، نقل و انتقالاتی که میخواد داشته باشه. الان یادتونه که حتی خواستن کیف سفیر جمهوری اسلامی رو بگردن و بالاخره اون مجبور شد بگه من دارم این پول میبرم تو این کیف ها برای خرج سفارتمون و الانم که اصلا هواپیمای ماها رو برگردوندن و تا الان که داریم صحبت میکنیم هنوز هیچ پروازی صورت نگرفته، رد بدل نشده از اون موقع تا الان بین ایران و لبنان. بنابراین اون کارت ازش گرفته شده، به اضافه سوریه بشار اسد سقوط کرده و تمام راه‌های زمینی ارتباط جمهوری اسلامی با لبنان و حزب الله دوباره قطع شده و الان تنها چیزی که مونده مسئله سلاح اتمیشه، دسترسی و تلاشش واسه رسیدن به سلاح اتمیشه. کمیجور که داریم میبینیم مقامات آمریکایی دارن میگن جمهوری اسلامی باید کلن تأسیسات اتمیشو بذاری کنار، یعنی یه چیزی برای قبل از دوره روحانی، چون یادتون هست که تو سال آخر احمدی نژاد به دستور خامنه‌ای و توافق خامنه‌ای مقامات جمهوری اسلامی در عمان با مقامات آمریکایی مذاکره می‌کردن و به این نتیجه بالاخره رسیدن که غنی‌سازی رو واسه جمهوری اسلامی به رسمیت می‌شناسن در خود خاک ایران، چون تا اون موقع بحث بود اصلا جمهوری اسلامی نباید غنی‌سازی داشته باشه و این مهمترین شرطیه که و یا ممکن امکانی که میتونه جمهوری اسلامی هیچ وقت به سلاح اتمی دست بزنه نکنه. اونجا آمریکایی‌ها برای اینکه اصلا دوره اوباما برای اینکه بتونن کار انجام بدن قبول کردن که جمهوری اسلامی در خاک خودش حق غنی‌سازی داشته باشه با سانتریفیوژهای نسل یک و با اورانیومی که زیر 4% غنی شده باشه که هیچ مصرف با سموم اتم نداره. الان به نظر میاد آمریکایی برگشتن به اون چیزی که قبله، یعنی دارن میگن جمهوری اسلامی اصلا نباید تأسیسات اتمی داشته باشه و باید همه رو جمع کنه. این چیزی نیستش که جمهوری اسلامی بخواد قبول کنه و خامنه‌ای بخواد قبول کنه و این مسئله رو مخاطره انگیز میکنه، مگر که همونچه گفتم به یه طرح سومی برسن از طریق این واسطه ها که نه پیش‌شرط های ترامپ باشه نه پیش‌شرط های جمهوری اسلامی بتونن به یه توافقاتی برسن.
تشکر از شما بابت شرکت در این گفتگو. بینندگان عزیز، به پایان یکی دیگه از برنامه تلویزیون به پیش میرسیم. تکرار این برنامه رو میتونید همین امروز جمعه ساعت 8:30 صبح و 4:30 بعد از ظهر مشاهده کنید. این برنامه از تلویزیون آلترناتیو شورای، رسانه مشترک شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست و از ماهواره ریاست پخش میشود. اگر برنامه ما رو میپسندید لطفاً زمان و فرکانس تلویزیون رو به پیش رو به دوستان و آشنایان خودتون برسونید. در صورتی که موفق بودید این برنامه نشدید، میتونید از کانال یوتیوب به پیش تیوی که آرشیو تمام برنامه تلویزیون در اون قرار دارد تکرار برنامه مورد نظر خودتون رو ببینید. همچنین میتونید از اخبار، تحلیل‌ها، رویدادهای کارگری و سیاسی اجتماعی از طریق کانال تلگرامی سوسیالیسم کارگران مطلع شوید. شما میتونید نظرات و پیشنهادهای خودتون رو با آدرس ایمیل ما ارسال نموده و ما رو در هر چه بهتر شدن کیفیت برنامه یاری کنید. سپاس از همراهی شما. تا هفته دیگه اوقات خوشی رو براتون آرزو میکنیم. شاد و پیروز باشید.